أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب به محضرتون عرض می شود که انصافا روایاتی که دلالت داشت بر این که اهل کتاب ذاتا نجس نیستند و عمدتا احتراز از اونها به خاطر نجاست های عرضی است که بر اونها عارض میشه، حالا یا از باب شرب خم یا اکل میته و یا اکل خنزیر و امثال ذلک، این روایات انصافا از نظر دلالت جای بحث نیست که خیلی دلالت روشن و واضحی در مقام داشت. و این روایتی هم که مال زکریا ابن ابراهیم بود که گفت که من بر امام صادق وارد شدم و عرض کردن که من قبلا مسیحی بودم و حالا مسلمان شدم و بینم در منزل با اهل منزل با اهل سایر بستگانم قضا میخورم، در طعام میخورم، و این در صورتی که اینها باز نگفت نجسن، گفت فرمود بسرز کرد که اینها شرب خمر میکنند و به همچنین اکل. امام سوال کرد آیا اکل خنزیر میکنند یا نه؟ فرمود عرض کرد که نه، اکل خنزیر نمیکنند ولی شراب میخورند. امام فرمود نه، بشه با آنها معاقله بکن و بخور. و بعد هم حتی نفرمود که نسبت به شراب هم احتیاط کن. شاید بلتش اینه که معمولا شراب مثل غذا نیست. شراب را معمولا میگن در بعض اساعات فقط میخوردن، نه که مکررم نبوده، ظرفش هم معمولا میشستن. برای این که چون گاهی اتفاق می افتده در شبان روز شاید یه مرتبه مثلا شراب می خوردن، لذا این فرق را امام در مورد شراب را اجازه داد. فرمود بخور با اونها و بعد هم بنوش. از علتش این به سؤال او، علت اختلافی که سؤال کرد امام که آیا اکل خنزیر می کنن، عرض کرد نه اما شراب میخورن، ولی امام اجازه داد. نسبت به اکل خنزیر که گفت نه، برای اینکه چون اکل خنزیر موجب برای نجاست اناعات زیاد میشه، بحث کنم ولی در اکل در شرب خم به این صورت نبوده. حالا به هر حال اصلا امام سلام الله علیه سؤال از جهت اینکه اهل کتابند و کافرند و این منشأ برای احتیاط و اجتناب شما بشود، نه فقط منشأ اجتناب را امر عارضی که خوردن لحم خنزیر است قرار داد. علاوه بر این که گفتیم موثقه عمار هم که هست که سألته عن الرجل هل يتوضع من کوز او اناء غیره اذا شرب منه على انه یهودیون، یک کاسه بوده یا یک کوزه بوده که یک نفر نصران یهودی از این کوزه نوشیده، آیا من می شود با این از کنم وضو گرفت با این آب؟ فقال نعم، امام فرمود بله. فقلت من ذلك الذي يشرب من، قال نعم، عرض کرد که حتی از اون آبی که اینها می نوشند، این که همین یهود نصارا، به مناسب میشه وضو گرفت؟ گفتش که بله می توان. در زیل اون صحیحه علی بن جعفری هم که قبلا ذکرش کردیم، در اونجا هم وقتی سوال کرد از یهود و نصارا که داخل از کنم که دستشون را در میاه داخل میکنند، فرمود که الا ان یزتر الیه، اگر آبی پیدا نکرد با همون آب میتوانه وضو بگیره، در صورتی که اگر موجب تنجس بشه که یه اضطرار تنجسه که بر نمیداره و وظیفه منتقل میشه به جای وضو به تیمم. برای در این حال امام فرمود اگر مضطره و این توانه با همین آب وضو بگیره. یعنی اگر آب دیگری در کاره ممکنه که تنجسی حاصل نشود در آن آب با او وضو بگیره، اما اگر آب هم منحصر به اینه فرمود اشکال نداره از همین آب وضو بگیره و مانعی نداره. اضطرار را مرحوم شیخ انصاری تفسیر کرده به تقیه که اگر باب تقیه شد وضو بگیره، ولی نه هیچ موجبی برای حمل بر تقیه نیست. بنابراین فرمود بله اگر منحصر شد به همین آب با همین آب وضو بگیره، در صورتی که اگر نجس باشه خب مسلمه که با آب نجس نمیشود وضو گرفت و وظیفه با انحصار منتقل به تیمم میشه. اما میبینیم حضرت اجازه داد که با این فرض با همون آب وضو بگیره. خب به محضرتون عرض میشود که روایاتی که دلالت بر منع کرد که عرض کردیم غالبا اطلاق داره و اطلاق شامل میشه حتی موردی که شید متلاقی هر دو خشک باشن که با فرض خشک قطعا سرایتی در کار نیست، حتی اگر اینکه یکی از متلاقیین نجس العین باشه، در این حال حضرت فرمود اجتناب کنید در ادله مانعه و ادله دال بر نجاست. بگیم بعید نیست که اونها مواردی را بوده که در بین رطوبتی در کار بوده، ولا اگر رطوبت نباشه حالا ولو فرزن این اهل کتاب نجس باشن، خب با فرض عدم رطوبت که تلاقی موجب برای نجاست نمیشه. و لذا در اون روایات عمدتاً ما گفتیم که چون اطلاق داره و اطلاق شامل میشه حتی موردی که متلاقیین خشک باشن، لذا گفتیم نهی از کنم استفاده یا امر به اجتناب حمله بر نهی تنزهی و تنزیهی، امرش هم حمله بر استحباب میشه. در مقابل آمدیم این دست روایاتی که انصافا در دلالت بر طهارت اهل کتاب و اینکه علت اجتناب عمدتا نجاست عرضی بود، این روایات در مقابل اون اخبار کاملا دلالت بر بلکه به قول استاد صراحت در این داره که اهل کتاب نجس نیستن و عمدتاً اجتناب به خاطر اون عوارض و نجاسات عرضیه هست. حالا چطور میشه جمع کرد؟ مرحوم صاحب مدارک خب معروف سید محقق خیلی خوش ذوقی هم بوده و بالاخره هم مثل چاگر محقق اردبیلی رضوان الله علیه بوده. محقق اردبیلی هم معروفه که در مسلمات اصحاب تشکیک میکرده چون خیلی ذهن وقاد فوق‌العاده‌ای داشته. بحثور از صاحب مدارک و به تبع او شاگردشون صاحب ذخیره که انصافا هر دو محققند، اینها آمدن قائل شدن به طهارت اهل کتاب و روایات مانعه را حمله بر تنزه کردند. ولی خب مشهور و معروف در بین فقها حکم به نجاست اهل کتابه. صاحب حدائق رضوان الله علیه سخت در اینجا حمله کرده به صاحب مدارک و صاحب ذخیره که این دو عالم رها کردند اون دستوراتی که در مقام علاج اخبار متعارض ائمه علیهم السلام فرمودند. خب اخبار علاجیه که بهشون میگن اخباری که برای رفع تعارضه، در اون اخبار مثلا فرموده به این که اون چه که موافق کتاب بود عفو کنید و آنچه که مخالف کتاب رها کنید، یا در نوایت دیگر یا در مقام رس کنم که ترجیح دوم فرمود اونی که مخالف عام است عمل کنید و آنچه موافق عام است رها کنید. صاحب حدائق حمله میکنه به این دو بزرگوار، میگه خب شما آخا بفرمایید این ضوابطی که ائمه معین کرده اند در مقام تعارض اخبار و آن ترجیح به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت عام است، چرا شما رها کردید این دو اخبار الهیه و این دو مرجحی که خود ائمه دستور دادن، شما رها کردید و آمدید به عنوان اینکه اخبار طهارت چون ظهور در طهارت اهل کتاب داره او را مقدم داشتید و پشت کردید به اجماعات فضلا و ما پشت کردید به این دلیلی که در مقام علاج متعارضین وارد شده، یک فصل هم تاخت و تاز شدید کرده به این دو بزرگوار. ما در مقام جواب به ایشون عرض میکنیم به جناب صاحب حدائق که آقا همیشه این معروف بوده الجمع و مهما امکن اولا منتر، تا بتوانیم بین دو روایتی که از نظر سند حجیتش ثابته بتوانیم جمع کنیم، بهتر است از اینکه یکی را رها کنیم. و اگر این قاعده مسلمه، یکی از مسائلی که در جای خودش در علم اصول قطعا ثابت شده اون اینه که میگویند اگر بین دو حدیث جمع دلالی ممکن باشه، اصلا با جمع دلالی تعارض بین اخبار برداشته میشه. مثلا اگر یه روایت عام بود یه روایت هم خاص بود، هیچ کسی نگفته بین عام و خاص تعارضه. مثلا یه روایتی گفته است به این که خور و فضله هر حیوانی نجسه، یه روایتی وارد بشه بگه خور تیر پاکه، میگیم هیچ کسی نگفته که اینجا تعارضه، بلکه در مقام جمع دلالی میگن خب عام تخصیص به خاص خورده، مخصص منشأ برای تبیین مراد از عامه. یا مثلا اگر در یک روایتی امر وارد شد، مثل که در غسل جمعه زیاد روایت وارد شده که امر به غسل جمعه، بلکه حتی بعض از روایات یادمه که میگه واجب غسل جمعه، اما در بعض از روایات صحیح هم وارد شده که اگر ترک کرد غسل جمعه را محظوری نداره و مانعی نداره، خب اینجا میگم مسلمه که به قرینه این لا بأس به ترک غسل الجمعه که صریح هست در جواز ترک، از عام و ظهور عام در وجوب صرف نظر کرد. هیچ کسی هم نگفته که این دو روایات با هم متعارضن، زیرا میگن به قرینه نصی که در لا بأس به ترک وارد شده از ظهور عمد در وجوب رفعیت میکنیم. اینه میگن جمع دلالی. هرگاه بین دو حدیث تعارضی بود ولی جمع بین دلالی دو حدیث ممکن بود، مثل عام خاص یا مثل همین امرو و لا بأس به ترک وارد شد، اینجا جای اصلا تعارض نیست، بلکه از نظر عرف میگن این دو حدیث یا دو حجت با هم تعارض که ندارن، راه جمع عرفی دارن. خب اگر اینه به صاحب حدائق عرض میکنیم، جناب صاحب حدائق این همه تاخت و تاز کردن به این دو بزرگوار چه معنا داره؟ خب جمع دلالی در مقامه، خب ما اون جمع دلالی هم به این واقع میشه، میگم اون روایاتی که نه کرده از اینکه مثلا مظروف اونها استفاده نکنید و یا عمد کرده به اجتناب، خب می شود اون نهی را حمل بر تنزیه و نهی کراهتی کرد، امرش را هم حمل بر امر استحبابی کرد، زیرا در مقابل این روایاتی که دال بر طهارته، خب نص در طهارته. وقتی که نص در طهارت بود، دیگه با وجود نص بر طهارت امر برفض ظهور در وجود داره، یا اینکه نهی ظاهر در حرمته اما نص نیستن، ولذا به خاطر این روایات طهارت که نص در طهارتن، می توانیم تصرف در ظهور امر و یا ظهور نهی بکنیم، بگیم آقا اونجا زمت ظاهر در وجوده، ولی به خاطر این نصی که در روایات مخالف وارد شده، اون امر را حمله بر استحباب تنزه یا نهی را حمله بر نهی کراهتی می کنیم، نه اینکه بگیم جمع دلالی با اینکه مشکله. پس صاحب مدارک و صاحب ذخیره رفعیت از ادله‌ای که شما میگید در مقام ترجیح وارد شده، رفعیت از اینها نکردن، زیرا مخالفت عامه را قبول داریم که مرجحه، موافقت کتاب مرجحه، اما در جایی که جمع دلالی بین دو حدیث ممکن نباشه، ولی وقتی که ما میبینیم میتوان بین این دو طایفه را جمع کرد و هم کنیم امر و نهی را بر همون امر استحبابی و نهی کراهتی و اما بخاطر نصوص دسته دوم در طهارت کتابی، دیگه نوبت به این فرمایش شما نمیرسه، دیگه نوبت به تعارض و اخذ به مخالفت عامه و موافقت کتاب نمیشه. بنابراین این فرمایش جناب آقای حدائق یه مقداری تاخت تازه بیهته. مطلب دیگر اینه که اساساً ما نگاه میکنیم، شما میگید به این که روایاتی که دلالت کرده بر نجاست اهل کتاب بسیار خوب، خیلی قویه. خب این نجاست اهل کتاب رو بعدم میگید که این موافق با کتابه، برای اینکه خدا فرموده انما المشرکون نجسون. خب اولا بسیاری بعضی آمدن گفتن نجس در آیه شریفه به معنای نجاست شرعیه نیست، بلکه نجس به معنای همون قذارت معنوی است. و مرحوم استاد خوی خیلی با بیان شافی میگه به اینکه درستم هست اون نجاست قذارت ناشی از شرک به خدا و عبادت بتها مناسب با مقام کعبه‌ای که بنی علی التوحید به دست ابراهیم خلیل الله اون عبد یگانه در توحید معنا نداره، که میگه خب بله، چون اینها دارای خباستن و برای خدای متعال شریک قائل شده اند و در کعبه را به عنوان بتها مورد احترام قرار میدن و بتهای خودشون را در آنجا قرار دادن به عنوان مکان مقدس، این درست در تضاد است با روح توحید. خدا میگه چون اینها خبیثند و لذا نباید نزدیک مسجد الحرام بشن و مسجد الحرام را مرکز بت پرستی قرار بدن. پس شاید نجس همونطوری که در لغت هم هست به معنای قذارت و خباثت نفسانی باشه، نه نجس به معنای نجاست مصطلح شرعی باشه. پس اولا خود همین آیه شریفه دلالتش بر نجاست اصطلاحی مورد اشکاله، فضلن از اهل کتاب. آخه اهل کتاب همونطوری که در جلسات قبل به عرض رسوندیم و صاحب کنز العرفان میگه، میگه ما وقتی در آیات کتاب نظر میکنیم، کلمه مشرک به غیر بت پرستان اطلاق نشده و شرکی که در آیات آمده مقصود همون شرک در عبادت و عهد کتاب، شریک مشرک به اون معنا نیستن. لذا این که ما بیم بگیم که به موافق از کتابه، مخالفت با عامه که فرمودی، بگیم مخالفت با عامه که منشأ ترجیح شده فضلای عزیز، این نکته جالبه. چرا؟ میگم برای این که چون اگر جایی دیدیم یه روایتی موافق با عامه است، حمله بر تقیه میشه. علت تقیه یکی از دو چیزه، یا تقیه در گفتار امامه و یا تقیه در مقام عمله. میگن تقیه از دو حال خارج نیست، یا تقیه در مقام افتا و حکم است و یا تقیه در مقام عمله. مثلا یه مرتبه امام سلام الله علیه میبینه در مجلس به قول بعض از نجفی ها یه دسته دنبریده، یعنی سنی نشستن، به خاطر تقیه در اون شنوندگانی که در مجلسن امام حکمی را بر خلاف واقع میگه. همونطوری که در مسئله شستن دست ها در روایت داوود رقی و داوود زربی وارد شده که در اون مجلس به خاطر وجود بعض از اهل سنت آقا فرمودن به داوود زربی که تو مسواک سه مرتبه بشوری. بله، پس گاهی تقیه به خاطر اینه که امام در مجلس نااهلان نشستن، به خاطر این تقیه کردن حکمی را بر خلاف واقع بیان می‌فرمایند. تقیه در مقام عمل هم مثل دستوری که امام به علی ابن یقطین داد، یا به قول صاحب حدائق که در اول حدائق نام میبره، ائمه علیهم السلام به خاطر حفظ شیعه بین شیعه اختلاف میانداختن، یا احیانا دستوری میدادن که عمل شیعه موافق با سنی باشه و شناخته نشون. این هم در روایات زیاده. استاد خوبی میگن که خب هیچ یک از این دو علامتی که شیخ انصاری و دسته دیگری مثل خود صاحب حدائق اصرار دارن که روایات طهارت را هم بر تقیه کنن در کار نیست. چرا؟ زیرا اینکه تقیه در قسم اول که امام به خاطر حضور بعض از نااهلان در گفتار و در حکم تقیه کنه، ایشون می‌فرمان که آخه این همه روایاتی که در طهارت وارد شده در موارد مختلف و متعدد، کجا همه اینجا همیشه سنی در کار بوده یا امام ترسی داشته؟ بعد خود آقای امام صادق که می‌فرمان پدرم بر تقیه حکم نمی‌کرد چون ترسی نداشت، اما من به خاطر حفظ شما یا هر علت دیگری بر تقیه زیاد حکم میکنم. خب ائمه علیهم السلام اونجا هم که حکم بر تقیه میکردن، به خاطر مثلا افراد نااهلی که در مقام نشسته بودن یا خود سوال کننده اصلا مرض داشت و میخواست که بفهمه و امام بر اساس تقیه حکم بر خلاف واقع میگفت. بنابراین این مسئله در همه این روایات صادق نیست، زیرا اینطور نیست که در موارد مختلف مثلا ابراهیم ابن ابی محمود از آقا امام رضا علیه السلام سوال میکنه. خب امام رضا که در اون مقامی که در هرات طالب قدرت بود، مأموم هم که به حسب ظاهر اظهار تشیع به ارادت میگرد، وشی برای ترس نبود که امام در اونجا بیاد به حکم و طهارت بر خلاف واقع بگه به خاطر تقیه. لذا میفرمان اما تقیه در مقام اول که مقام بیان حکم باشه، این تقیه وشی نداره در این همه روایاتی که خوندیم. اما تقیه در مقام عمل که امام به خاطر اینکه شیعه شناختن نشوند عملشون را هم گوشم میکرده که بر طبق سنی ها عمل کنن. میگه این تقیه در مقام عمل هم منتفیست برای خاطر اینکه چون امام علیه السلام مانعی نداشت که حکم بنتهارت بکنه برای اینکه چون سنی ها با اون موافق بودن، در صورتی که ما میبینیم که نه، همه این روایاتی که وارد شده در مقام به اصطلاح اجتناب و مورد استدلال قائلین به نجاست قرار گرفته، همه این روایات ظهور دارند در اینکه نجاست، نجاست عرضیه بوده، یا احیانا اطلاقی داره که این اطلاق شامل حتی مورد خوش بودن و غیر ذالک را شامل میشه و معلومه که با این اطلاق نمیتواند بگیم که حتما این روایات تقییتاً، یعنی روایات طهارت تقییتاً وارد شده، برای خاطر اینکه چون ما میبینیم که ائمه در همون روایات نجاست هم عمدتاً نجاست ذات اهل کتاب را صریحاً نگفتن، نجاست اونها را هم عمدتاً به استناد نجاسات عرضی اشاره کردن، لذا چندون اون تقیه در مقام عمل هم در اینجا صادق نیست. عرض کنم حضورتون که یک جهت دیگری هم که مسئله را یکمی بعد نظر میکنه اینه که وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که انه در ذهن اصحاب ائمه این مسئله مغروس بوده که اهل کتاب نجاست ذاتی ندارند، لذا عمده سوالات را متوجه جهات عرضی کردن. مثلا شما ملاحظه فرمایید در این دو روایت ابراهیم ابن ابی محمود که از آقا امام رضا علیه السلام سوال میکنه، در اینجا اینطوری میفرماید، عرض میکنه خدمت امام، میفرماید به این که ببینید در روایت ابی محمود، همین ابراهیم ابن ابی محمود میگه و انت تعلم انها نصرانیه، میگه میدانی که این خادم شما نصرانیه، لا تتبذر ولا تقتصر من جنابتن. خب اگه بنابشه که نجاست نصرانی در ذهن ابراهیم ابن ابی محمود یک امر مسلمی بود، ابراهیم ابن ابی محمود از بزرگان شیعه و اهل نقل حدیث من وصف نقل حدیث، و اگر بنام شد که در ذهن او این نبود که اینها طاهرن، دیگه چرا اینکه بیاد بگین نجاستشون به خاطر اینه که اینها دستشون را نمیشورن و از جنابت قوس نمیکنن، یا در روایت دیگر گفت انه یبول ولا یتوضأ، بول میکنه و بعد شستشو نمیده. خب میخواست بگه آه نه، اینا نصرانی هستن، چون نصرانی هستن نجسن، بنابراین چطور منظر شما این نصرانی وجود داره؟ یا در روایت دیگر بگه آقا چرا با شما محشورید با نصرانی که بول میکنه وضو نمیگیره؟ میخواست بگه آقا نصرانی که نجس ذاته چرا تو خانه شماست؟ یا تو اون آقایی که بول میکنه وضو نمیگیره نصرانیه، چرا اینکه در این معلوم میشود که کاملا در ذهن ابراهیم ابن ابی محمود این مسلم بوده که اینها نجس به ذات نیستند، بلکه نجس بالعرضن، و الا اگر نجس به ذات بودن که دیگه حاجتی نبود بگه آقا این خانم جناب جروب میشه، بول میکنه، خودش را نمیشوره، از این را علت قرار بده برای نجاست. پس معلوم میشه در ذهن این بوده که مسلماً طاهره به ذات هستن، ولی چون که احتراز از نجاسات عرضیه نمی کنن، از امام سوال میکنه که چطور با این بنشینیم، یا چطور چنیدنی در خانه شما وجود داره. یا مثلا در روایت صحیحه معاویه ابن عمار ببینید میگه سألت ابا عبدالله عن الثياب الصابریه یعملها المجوس، پارچه هایی بوده که مجوس اینها رو درست میکردن، اسمشون قنبس کنن ثياب صابری بوده. ثياب صابری ثياب های و پارچه های و لباس هایی بوده که اهل سنت اهل به اصطلاح یهود و نصارا درست میکردن و میآوردن در بازار میفروختن به مسلمان ها. حالا این آقای عمار ابن موسای معاویه ابن عمار خودش فتحی بوده، اما معاویه ابن عمار از بزرگان شیعه. معاویه ابن عمار میگه من سوال کردم از امام صادق از ثياب صابری، یعنی پارچه ها پیراهن هایی که این مجوس اونها را درست میکنند در بازار میفروشند، با هم اخباس یا اجناب در یه نقل دیگر به حالی کنه غالباً جنوبن، چون نمیبینن غسل جنابت کنن، به هم یشربون الخمر، خمرم با این که میخورن بلی لباس درست میکنن، و نساء هم علاها تلک الحاله، زناشونه که میدونین هم جنوبند و هم از کنن خودشون رو نمیشورند و تمیز نمیکنن از نظر نجاست، اینها دن مردشون میگیرن لباس درست میکنن. آیا ما این لباس ها را بپوشیم یا نه؟ بعد بلا بله میگد که لا سأل تا با عبدالله نسیا یعمل حل مجوس لا اقصرها و اصلی فیها، اجازه میده که بدون شستن در این لباس ها را بپوشم و نماز بخونم؟ قال نعم. بله خب ببینید اگه بنا شد نجاست ذاتی باشه که خب معنا نداره که بیاد من که بالاخره اینها نتنام حاله وقتی که همه لباسشون میشوخده میختن خودشون و زنهاشون به قول این آقا اهل اشنابم نبودن از طهارت و نجاست، در این حال میگه نمانعی نداره. قال معاویه فقط بعد میگه که وقتی این حرف حضرت گفتم بذار من تجربه کنم ببینم خود امام همین کارو میکنه. یه لباسی خریدم یا تهیه کردم، من لباس صابری رفتم تقدیم امام کردن، حضرت گرفت و پوشید و رفت به نماز جمعه هم حضور پیدا کرد. یعنی من فهمیدم که میخواد حضرت بگوید که من خودم هم عمل میکنم و احتیاط نمیکنم. بنابراین این مسئله کاملا حدیث بر میاد که اگرم بر فرض اجتنابی بوده، نه به خاطر اینکه اینها نجس به ذاتن، بلکه به خاطر عرض و از نظر نجاست عرضی هم چون مسلم نبوده لذا احتیاط کردن لازم نیست. خواستم که تمام کنم یه روایت دیگرم فقط برای از کنم چیز بخونم، دو تا دیگه روایتی که استشهاد شده برای اینکه در ذهن اصحاب ائمه این بوده که اینها نجس به ذات نیستن. ببینید روایت عبدالله ابن سنان که صحیح هم هست، سأل ابا عبدالله و انا حاضرون، یک کسی آمد از امام صادق سوال کرد، منم در اونجا بودم، انی اعیر زمی ثوبی، من به یک اهل زمی لباس خودم رو آریه میدم، بنا اعلم انه یشرب الخمر. ببینید باز مورد سوال این نبوده که این نجس به ذاته، این مورد سوال این بود که من میدونم اینم شرب الخمر میکرده و یاکل اللحم الخنزیر. اجتناب اشکال سوال فقط در ناحیه نجاست عرضی بوده که شرب خمر و خوردن گوشت خنزیره. فیرده علیه، با اینکه این آقا اهل این کارا بوده، منم بهش لباس آریه دادم، بعد از اینکه درود به من بر میگردانه، فوغسله قبل ان اصلی فیه، هنوز که نماز نخونم برم اول بشورم و آب بکشم بعد نماز بخونم. امام فرمود و قال ابو عبدالله صل فیه ولا تغسله، نماز درش بخون، به خاطر اینکه به دست این یهودی نصرانی داری از این جهت نشور. فقال ابو عبدالله صل فیه ولا تغسله من اجل ذلك. بعدم فرمود فانک اعرته ایاه بابت آهر، تو که دعایی داری و میدانی که این اول که طاهر بوده به دست این زم میدادی طاهر بوده، بعد که در دست زم میدادی بلن تستیقن انهو نجسه، و اگر نجاست ذاتی بود این که پوشیده، خب وقتی که پوشیده لرق کرده به لباس برخورد کرده یه رطوبتی، مگه میشه آدم یک لباسی در تنش 24 ساعت باشه هیچ با رطوبت ملاقات نکنه؟ خب قادر
لباس رو، لباس
زیر اگه باشه شاید رطوبت لباس رو هم که باشه خود دستش میشه با نامحل رطوبتی که به دستش شسته به لباس رو هم برخورد میکنه. در این حال در همه این موارد امام میگه که تو بهش آریه داری یقین به نجاست هم که نداری، نجاست عرضیه دیگه، فلا بأسن تسلی فیه حتی تصیغن. یا در این روایت احتجاج که از امام از سلام الله علیه سؤال میکنه، کتب الی صاحب الزمان اندنا حاکت و مجوس یعکلون المیته ولا یقتسلون من الجنابه. یه دی خیاطی حاکم اینه که پارچه میبافن، اینا هم به اصطلاح هستند و اینها میته میخورند و جنابت غسل نمی کنند. بینسجون لنا سیابنا، پاچه ها را برای امام میبافند. هل تجوز الصلاة فیها من قبل ان نقتصر یا من قبل ان تغسل؟ فكتب علیه فی الجواب لا بأس بالصلاة فیها. این روایات در باب 73 و 74 از ابواب نجاسات که در این روایت کاملا برمیاد که اصلا عرض کنم که نجاست ذاتی در اینها نبوده و عمدتا سؤال اصحاب متوجه جهات عرضی نجاست بوده و دوباره میگن اینها نماز نمیخونن، اینها شراب میخونن، اینها میته میخونن. پس اینا همه دلیل برای این که در ذهن اصحاب خب مثلا همین همیری که روایت آخره در اصل غیبت امام زمان بوده، غیبت صغرا بوده، در اون غیبت صغرا این سؤال رو از ولی از سلام لاده میکنه. لذا استاد خوبی میگه اصلا بر میاد از روایات که در از خود ائمه و اصحاب ائمه این مسئله مسلم بوده که نجاست ذاتی نیست، تمام احتراز به خاطر تلوث اینها به نجاسات عرضی بوده، این منشأ برای سؤال بوده که ائمه جواب میدادن. خب با توجه به اینکه این هم بوده بله، بعد ایشان میگه من تعجب نه، خب ابن ابی عقیل هم در اصل غیبت صغرا بوده و هم فتوای به طهارت داده، ابن جنید هم فتوای به طهارت داده، بعد شیخ مفید هم که باز غریب بوده گفته کراهت، منتها گفتن کراهت شیخ مفید هم بر حرمت میشه. ولی بعدش از زمان سید مرتضی که میگه از مختصات امامی حکم به نجاست اهل کتابه، او موسی مرحوم شیخ طوسی و غمی آمدن دو حکم به نجاست کردن. میگه خب ما چکا کنیم؟ از این طرف این بزرگان شیعه هستن و دای اجماع هم شده در اون تاریخ برای اینکه اینها نجسن اهل کتاب، از این به دای اجماع هم شده مشهورم برای این بوده. از این طرف دیگر ما هستیم و این روایات که انصافا ظهور داره در اینکه اینها طاهر به ذاتن و نجس بالعرضن، لذا میگه از نظر صناعت حق با قائلین به طهارته، اما از نظر احتیاط که چون بزرگانی از قبیل اینها از مائل حکم به نجاست کردن، میگه باید حالا این نجاست مغلوب شده، درست در ذهن شیعه مغلوب شده که اهل کتاب نجسن، اما علت این مغلوب شدن و این مشهور شدنش این بوده که بزرگانی که در اون زمان مرجع تقلید بودن مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم سید مرتضی، شیخ بزرگوار، شیخ طائفه، اینهاشون فتوا به نجاست داده بودن، در ذهن شیعه این آمد رسوخ کرده، مثل که الان همینطور راسخه دیگه در ذهن مردم ما. اما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم این متصل به اصل معصومین نبوده، بلکه در اصل معصومین برمیاد که شیعه قائل به طهارت اهل کتاب بودن و احترازشون به خاطر نجاسات عرضیه بوده، لذا از یک جهت ادله موافق با طهارته، از یک جهت این شهرت در فتوا و این هم بزرگان این چنینی و ادعای اجماع، لذا ایشون قائل میشه که احوت به احتیاط همانه که انسان احتراز کنه، ولی فتوای به نجاست اهل کتاب هم ما نمیتونیم بریم، چون این فتما به نظر ما به غیر ما انزل داست، اما احتیاط در مقام عمل چیز پسندیدهیه. روی هم رفته بعدن دیگه یه مقدار رو هم کتاب رو مرحوم آقای حکیم هم بعد ملتزم شد به طهارت اهل کتاب. حالا هم که جمع زیادی هستند و مرحوم آقای شهید صدر هم با یک مستندی که ذکر میکنه حتی در اجماعاتون هم تشکیک میکنه، ایشون هم ملتزم به طهارته. اما دیدم بد نیست، آیا مزاشم عاملی از ایشون نکرده بودند و ایشون تأکید میکنه بر نجاست، اما متاسفانه نمیدونم این نوشتار مال شاگرد ایشون بوده کی بوده، یک عبارت های چپ ماچ عربی نوشته که سری در نمیاریم چیشی مقدس چطوری استدلال میکنه، ولی سرانجام فهمیدم که ایشون حالا این نوشته از کیه، ماچ های تقریرات ایشون بوده، الاخره وافی به مراد منطور که باید شاید نیست. در هر حال این مسئله هست، ولی اخیراً زیاد متمایل شدن به حکم به طهارت اهل کتاب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فردا انشاءالله در نجاست مرتد